رسیدیم سر 16 مورد و آخرین مطلب. یعنی الان ما کجاییم؟ کلیات بحث تقابل سقیفه با قدیر که تو این کلیات تا اینجا 15 تا شمردیم، اینم آخریش 16 مورده. مسئله مهمی که توی این تقابل سقیفه با قدیر باید بدونیم این است که این تقابل هم در شکل جهانبینی، هم در شکل ایدئولوژی. حالا شما و من خیلی مقید این کلمات قلمبه سلمبه نیستیم. آخرین حرف کلی اینه که این تقابل و ضدیت سقیفه با قدیر هم در شکل جهانبینی مطلبه، هم ایدئولوژی. حالا ایدئولوژی رو بذاریم کنار، من جهانبینی رو بگم. یا بذارید اول فرق ایدئولوژی و جهانبینی رو بگم، ولی اون که همتون بدونید عیبی نداره، ما برای اینکه بحث رو میخواییم واردشیم بدونیم چی میگیم. جهانبینی یعنی نگاه یه شخص به اینکه خلقت چجوریه، اصلا خدایی هست خدایی نیست، و اینکه برفرض که خدا هست آیا نسبت ما با خدا چیه، تأثیر خدا در ما چقدره، خدا ما رو خلق کرده ول کرده یا نه همش با ما کار داره، دقیقه به دقیقه باید برگردیم به خدا. اینا رو میگن جهانبینی و توش هیچ گونه مسئله عملی نیست. ایدئولوژی یعنی اینکه شما یک جهانبینی رو میپذیری، حالا میخواد کمونیست باشه، میخواد مسلمون باشه، میخواد ملحد باشه، میخواد ماتریالیست باشه، هر چی میخواد باشه، یه چیزی رو بالاخره کسی هر کسی میپذیره دیگه. بر اون اساس شما وقتی میخوای صبح بلند شی هزار و یک کار داری، کار اجتماعی داری، کار شخصی داری، خوابیدن داری، خوردن داری، لباس پوشیدن داری، با مردم حرف زدن داری، با مردم معامله کردن داری، اون همه قانون میخواد. قانونهای اینا برگرفته از اون جهانبینیه. یعنی شما هر جهانبینی رو مغزت حاکم کنی مجبوری برای اعمال روزمره دون، حالا ما میگیم دنیا و آخرت، دنیات رو اون پایه عملکرد درست کنی، تابع یه قوانینی بشی که از اون جهانبینی اومده. خب حالا به عنوان مثال میگم، وقتی یه کشوری مثل شوروی سابق خدا توش نیست، کلن کمونیست، یعنی خدا رو شسته گذاشته کنار، طبعا هر قانونی بخواد بگذاره درباره هر موضوعی، اول چیزی که تو اون قانون مشرفه و حاکمه اینه که باید بر اساس این باشه که خدا نیست، اسم از خدا نباید توش بیاد، خدا راضیه، خدا خوشش میاد، خدا خوشش نمیاد، دیگه کلن شسته میشه میره پی کارش. بر این اساس قوانین درست میشه. نمیدید حتی اونها تو مثلا مسئله ازدواجشون، چون افرادی بعد از اینکه شوروی خراب شد اومدن این طرف و ما ازشون پرسیدیم، حالا قبلا هم که درساشو خونده بودیم، درباره ازدواج الزام داشتن که باید بگی رفیقمه، به هیچ وجه نگی ما ازدواج کردیم. برای چی؟ برای اینکه اصلا ما چرا باید بگیم ما ازدواج کردیم؟ برای اینکه میخوایم بگیم ما با هم یه عهدی بستیم و کسی دیگه یه حق ورود به این عهد نداره و ناظر اینم خداست. خب وقتی یه نفر آقا هر غلطی دلت میخواد بکن، خب بگو رفیقم دیگه، چرا بی خودی قید و شرط برای خودت میذاری؟ وقتی خدا رو برداری دیگه نیازی نیست به این حرفا، بگو رفیقم. و اصلا اونجا اگه کسی این عنوانو می آورد که من ازدواج کردم، خودش یه جرم حساب میشد، باید میگفت که ما رفیق شدیم با هم دیگه، همون ازدواج بوده، ولی اسمش حتما باید این باشه. چرا؟ چون بر اساس اون جهانبینی داره ساخته میشه. حالا الان کاری به این جزئیات ندارم، حرف من اینه که تفاوت سقیفه و قدیر قبل از این که برگرده به این که ما نمازمونو اینجوری میخونیم اونا اینجوری میخونن، حج اونا با ما چه فرقایی داره، نمیدونم کدوم عملشون با ما، این اعمال ظاهری، قوانین قضاوتشون چه تفاوتی با قوانین قضاوت ما داره، صحیح بخاریشون با اصول کافی ما و با وسایل شیعه ما چه فرقی داره، قبل از این که به اینا برسیم اصلا نگاه سقیفه به تمام عالم خلقت دقیقاً ضد اون نگاهیه که قدیر داره به عالم خلقت. چه فرقی داره؟ در نگاه قدیر میگه خدا خالق جهانه، اون خالق جهان با مردم کار داره و یه روزی هم دوباره مردم رو به سلابه خواهد کشید که اون چه من از شما خواستم انجام دادی یا ندادی. این پایه لازمش اینه که یه افرادی رو بفرسته حرفاشو به مردم بگه تا پس فردا از مردم طلب کنه که کردی یا نکردی. برای این کار 124,000 پیغمبر خدا فرستاده. اگه تا اینجاش درسته این رشته نباید قطع بشه. چطور که آدمای قبلی نیاز داشتن یه نفر واسطه یه خدا و مردم بشه، تا روز قیامت هم هر کی بیاد نیاز به این واسطه داره. پیغمبر که رفت 12 نفر هم که اینها این واسطه بودن بین خدا و پیغمبر رو عمل میکنن. این جهانبینی قدیره، این فضای حاکم بر کل مسائل قدیره. یعنی شما کل رساله عملیه، کل 25 جلد 30 جلد وسایل و شیعه، کل بهار الانوار، هر صفحه شو واکنی این فضا توش حاکمه. یعنی اینو اگر توش برداری قال صادق دیگه معنا نداره، اینو از توش برداری قال رسول الله دیگه معنا نداره. اگه بنا نیست خدا با ما کاری داشته باشه، خب قال رسول الله که قال، من چه کارش کنم؟ نمیخوام گوش کنم، چون میدونم پس فردا خدا میگه قال رسول الله جلوت بود، چرا عمل نکردی؟ حواسم جمعه که قال رسول الله برای من حساب داره، ارزش داره، باید وایسم. ببین بنده به اون جهان بینیه. اگه اون فضا نبود همه اینا از من میرفت. الان شما رساله عملیه رو به چه عنوان عمل میکنی؟ میگی یه متخصصی به نام مرجع تقلید میره روایاتی که از 14 معصوم اومده درباره تک تک اعمال، نماز، روزه، معاملات فلان مطالعه کرده، از روی اونا چه باید بکنم خدا رو گشته جلوی من، اینو عمل میکنم، روز قیامت خدا میگه خب چیکار کردی؟ میگم خدایا بر اساس این جهان بینی که تو رو قبول داشتم، انبیاء تو قبول داشتم، امامانی که پیغمبر تعیین کرده قبول داشتم، حرفای اونا توسط راویا به ما رسید، علمایی که بلد بودن اینو از تو اونا در آوردن، منم عمل کردم. اما اگه اون اولیو برداری که اصلا خدایی وجود نداره، یا خدا پیغمبری نفرستاده، یا اگه خدا ما رو خلق کرده کاری دیگه با ما نداره، دیگه رساله میخواد چیکار؟ برو غلطی دلت میخواد بکن. اصلا معنا نداره، خنده داره. بر این اساس بنا شده که شما رساله عملیه رو عمل میکنی. حالا برمیگردیم سر سقیفه. سقیفه از همون اول راه جهانبینیشو به همه عالم نشون داد که چی؟ که ما نه فقط این که پیغمبرا اومدن به پیغمبر ما رسیدن، اما بعد پیغمبر دیگه ما خلافت و جانشینی که خدا تعیین کرده قبول نداریم. نه، این حاکی از این بود که خدا را قبول نداریم. ما چرا میگیم از نظر ما غیر راه اهل بیت ارتدادون و کفرون و شرکون و باطلون؟ از یادم تو ظاهر ما طبق روایات خود ائمه هم اونا رو پاک میدونیم، هم باهاشون معاملات میکنیم. اینا اشتباه نشه، اینا حکم ظاهریه. اما پیش خدا چی وجود داره تو قلب اینا؟ خدا پس فردا تو قبر که با کسی شوخی نداره که. همونطور که منو به سلابه میکشه، اون سنی هم به سلابه میکشه، اون زیدی هم به سلابه میکشه، اون نمیدونم دهریر هم به سلابه میکشه، اونجا که با کسی شوخی نمیکنه. خدا میفرماید 124,000 پیغمبر یا درست بوده یا نبوده. اگه درست بوده خب پیغمبر ما هم درست بوده، می فرق داره. حرفای پیغمبر ما در طول عمرش درست بوده یا نبوده، قابل عمل یا نه. خب همین یه دونه قدیر فقط قابل عمل نیست؟ یعنی شما به همه حرفای پیغمبر عمل میکنی، فقط نوبت این که جانشین من علی ابن ابی طالب و 12 امام یکی که رسید عمل نکردین، چه فرقی داره؟ پس کلک میزنین سر خدا رو، که دیگه پیش قاضی و ملق بازی که نمیشه که. خدا اونجا این حرفا رو قبول نمیکنه. خدا میگه اگه این پیغمبر رو مثل پیغمبر قبل قبول کردین، از شما سوال میکنم چطور در مهمترین حرف این پیغمبر حرفو گوشت زمین؟ میخوام نماز 100 سال سیاه نخونیم، میخوام روزه نگیریم، چطور روزه رو نماز رو با این ولع انجام میدین، حج رو با این ولع انجام میدین، اما اون بزرگترین حرف رو به همین راحتی شستین گذاشتین کنار؟ خودتون رو مسخره کنین، نه من خدا رو. پس اونجا دیگه اون جهانبینی خودش رو نشون میده که آی کسی که وقتی خدا گفت تا روز قیامت 12 امام خواهد بود، خوب فهمیدی که این به چه معناست، اومدی اون جهانبینی کفر و باطلی که تو ذهنت بود که انکار خود خدا بود رو به این قالب وارد معرکه کردی، به این شکل وارد گفت کردی. خب این حرفا معناش چی شد؟ در تابلوی که میخواییم بنویسیم اینجوری می نویسیم: که تقابل سقیفه با قدیر هم در جهانبینی و هم در ایدئولوژی است. یعنی وقتی سقیفه کلام پیامبر را در باره جانشینی بعد از او نمیپذیرد، در حالی که ادعا میکند بقیه فرامین او را پذیرفته، در واقع میخواهد انکار خدا را که بر ذهنش حاکم است از این دریچه عملی کند. حالا توضیحاتش دیگه دادم دیگه. خب و اما موقعیت ایدئولوژیش اینه که خب آقایی که شما اول راه اومدی این مسئله که اساس کار بود عوض کردی، دیگه شما نماز بخونی، روزه، حج، همه اینات بر اساس این است که حاکم خدا نباید بگه، یا اگه ابو هریره ای پیدا میشه 500 هزار تا دروغ به پیغمبر ببنده برای اینکه کارتو درست کنی. یعنی شما خودت هم میدونی که پیغمبر اینو نگفته، وقت چی میشه؟ بعد شما کل ایدئولوژی که عملت باشه تو هر چیزی، از اخلاقت، از عملت، از تفسیر قرآنت، همش میشه از یک کسانی که پیش خدا هیچ حجیتی نداره. پس نگاه کنید، تقابل هم تو اصل جهانبینیه، هم تو هر جای رساله عملی سنی دست بذاری برخلاف ماست. نه خیلیش مثل مال ماست، باشه، اما یه جایی اومده که اون راه پیش خدا حجیت نداره. یعنی اگه دوتامون هم اینجوری نماز بخونیم، اینجوری نماز خوندن ما پیش خدا قبول، مال اونا قبول نیست، چون اونا نیومدن بگن قال علی ابن ابی طالب، قال رسول الله، اومدن گفتن قال ابو حنیفه، قال عمر، قال مغیره ابن شعبه. این پیش خدا ارزش نداره، ولی درست بخونی، ولی غلط نباشه. از کردم اشتباه نکنید، ما تو حکم ظاهر اونا رو هم پاک میدونیم و هم باهاشون همه جور تعامل داریم تا هر جوری که مراعاتش لازمه. این ربطی به بحث واقعی نداره. ما الان میخوایم ببینیم ما چی کاره ایم، ما کجای کاریم، سقیفه چی میگه، ما چی کاره ایم، باید درست بفهمیم، نمیشه که ماسمالی کنیم که. خب نتیجه کلام هم در جهانبینی و هم در ایدئولوژی به شکل 100% سقیفه با قدیر متقابله و به هیچ شکلی قابل جمع نیست. دیگه بازش نکنم که حتی به خداش که برسه خدای اونو جسم میشه، چرا که از راه کسانی اومده که چجوری خدا رو معرفی کنن. اما مال ما از زبان امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، از زبان پیغمبر تو نهج الفصاحه است، از زبان امام صادق و امام باقره که میفرماید اگر شرایط برام جمع بود تمام علوم رو از یه الله الصمد من استخراج میکردم. اینو بذار بغل ابو حنیفهش، بذار بغل عمرش، بذار بغل مغیرهش که اصلا نمیدونستن علم با عینه یا با الفه، تا برسیم به این که چه بلایی سر همه در آوردن. خدا رو شکر تا اینجا الحمدلله کلیات بحث تقابل سقیفه با قدیر تمام شد. انشاءالله در جلسه آینده‌ای که ظاهراً 3 هفته بعد از این نوبت ما میشه، میرسیم تو موارد جزئیات این قضیه، تقدیم به ساحت مقدس خانم حضرت معصومه بلند صلوات و رحمت.